أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله بیستم عرض کردیم بعد از بیان اصل قبولی اقرار بعد الانکار و ادله اون، دو جهت باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. یک جهت اینکه آیا در قبول اقرار بعد الانکار فرقی بین صورتی که اقرار بعد الحلف باشد یا قبل الحلف هست یا نه. خب این جهت را رسیدگی کردیم و نتیجه این شد که فرقی بین اقرار بعد الحلف و قبل الحلف نیست، کما هو مختار الماتن رحمه الله تعالی. جهت دیگری که اینجا باید مورد رسیدگی قرار بگیرد این است که آیا پذیرش اقرار بعد الانکار یا به تعبیر دیگر رجوع منکر از انکارش به اقرار، آیا مشروط به شرط یا شروطی هست یا خیر؟ ملاحظه فرمودید امام رحمت الله علیه به نحو مطلق قائل به سماع شدند، لکن مرحوم سید در عروه دو شرط ذکر کردند. عبارت مرحوم سید این بود: والاقوى السماع اذا اظهر عذرا لانکاره ولم یکن متهمن. ایشون در رابطه با این جهت فرمودند که اقرار بعد الانکار مسموع است، لکن به شرط این که عذری برای انکار خودش ذکر بکند. منظور از اظهار عذر برای انکار اولیه این است که یه توجیهی بیاورد که چرا ابتدا انکار کرده و الان داره اقرار میکنه، مثل این که بگوید من خانواده ام اون موقع اطلاع از این ازدواج نداشتند و من به ناچار اون موقع انکار کردم. خب این عذر را باید بیاورد، عذر برای انکار اولیه. ولم یکن متهمن. ثانیاً به حسب ظاهر این عبارت یه شرط دیگری اینجا وجود دارد و اون این که این شخص متهم نباشد، یعنی در معرض یعنی اتهام کذب و دروغگویی و امثال اینها متوجه او نباشه. ظاهر عبارت اینه، این یه شرط دیگری است. خب حالا ما در درجه اول ببینیم آیا اینها دو شرطند یا یک شرط، و بعد دلیل بر این اشتراط چیه؟ آیا حق با امام رحمت الله علیه هست که چنین شرطی را ذکر نکردن، یا مرحوم سید که سماع را مشروط به این دو شرط کرده؟ اما راجع به مطلب اول، خب اینجا بعضی از بزرگان گفتند که ظاهر این است که این دو شرط به یک امر برمیگرده، یعنی اینا دو تا شرط نیستن، این دو به یک حقیقت رجوع میکنن. این که اگر این منکر عذری برای انکارش نیاورد، خب این در اقرارش متهم میشه، که نه عبارت اینجوری است که اذا، عبارت اینه، یعنی با این توجیه که نه، عبارت اینه اذا اظهر عذرا لانکارهی ولم یکن متهما فی اقراره. نه، یه حقیقت رو داره میگه، این رفتار قابل توجیه باشه در انکار اولش عذر بیاره، چون اگر عذر نیاورد برای انکار اولیه، نسبت به این اقرار متهم میشه که این داره بی خودی اقرار میکنه، یا مثلا دروغ داره میگه. این در انوار الهدایه جلد 1 صفحه 305. ولی به نظر میرسد این دو شرطه، یک شرط نیست. ببینید، این در واقع میخواد بگوید اولا این شخص متهم در اقرار، متهم در این امر، آدم متهمی نباشه. متهم نباشه یعنی کسی که بالاخره بهش میاد دروغ بگه، بهش میاد خلاف بگه، اینجوری نباشه. این یه مسئله است. مسئله دیگر این است که الان که داره اقرار میکنه، بالاخره یه عذری، یه توجیهی که قابل قبول باشد برای اون انکارش بیاورد، بگه چرا اول انکار کرده و حالا داره اقرار میکنه. این دو با هم فرق داره. عذر آوردن برای انکار اولیه یه امره، متهم بودن امر دیگری است. چون ممکنه کسی عذرم برای انکار اولیش بیاره اما متهم باشه. اگر کسی متهم باشه عذرم بیاورد، خب این به خاطر این متهم بودنش حرفش قابل قبول نیست. یه کسی که حالا معروف اهل دروغه، یه کسی است که بالاخره همه میدونن این آدم آدم راستگویی نیست، خب اون اگر عذرم بیاره عذرش هم قابل قبول نیست. پس این که ما این دو را به امر واحد برگردانیم به نظر میاد مشکل داره. اینا دو تا شرطن، دو تا امرن، و ظاهر عبارت سید هم اینه که هر دو در اینجا دخالت داره. نه حالا اگر کسی عذر نیاره ها نه حالا گوش بدید، عذر بیاره عذر نیاره که خب شرط نیاره، عذر بیاورد و متهم باشد، اینو چیکار میکنید شما؟ اگر صرف عذر آوردن باشه این دیگه باید کفایت بکنه، اما از این که متهم باشد یا نباشد. پس دو چیزه، یکی این که متهم نباشد، دومی که عذر بیاورد. ارجاع اینها به امر واحد به نظر میاد صحیح نیست. نه ببینید، یه عذر نه این که حالا باز برن اینو کلی جستجو کنن، نه یه عذر قابل استماع، یه عذری که خب بگه خیلی خوب این را میشه این عذر رو، مثل ببینید حالا این که در خود این عذرم دروغ بگه اون یه بحث دیگه است، مثل یه بچه‌ای که نمیره مدرسه کلاس نمیره میگه من مریض بودم اونم تو فصل سرما، خب این عذر قابل قبولیه ولو این که ممکنه دروغ هم بگه، حالا اون دیگه بحث دیگه است. و الا اگر کسی عذر بیاره اما متهم باشه این معلومه، ولو عذریه که قابل قبوله. اگه یه بچه همیشه این بهانه رو میاره برای مدرسه نرفتن، خب بازم تو اون ایام که حالا همه مریضن بگه من مریض بودم، این چون متهمه این عذرش مسموع نیست. لذا میخوام عرض کنیم اینا دو چیزه، عبارت مرحوم سید هم همینه، ازا از هر عذرن لانکاره ولم یکن متهمن. لذا بعضی مثل مرحوم آقای خویی و اینها این عبارت رو در تعلیقه دارن که و ظاهرو انهو لا یعتبر فی سمائهی هین ازن ان یظهر عذرن لانکاره و الا یکون متهمن. دقت فرمودید؟ میگه در سما این دو شرط معتبر نیست، ان یظهر عذرن لانکار لازم نیست و الا یکون متهمن. این ظاهرش میگه این دو تا شرطه، ارجاع اینها به امر واحد به نظر میشه درست. اینم در این عبارت مرحوم آقای خویی در حاشیه اروه صفحه 612 جلد 5 صفحه 612 تعلیقه شماره 4 رقم 4. خب این راجع به مطلب اول، این که ادعا بشود کلاهما یا کلش شرطین بر می گردد به امر واحد، این قابل قبول نیست. اما مطلب دوم این که خب حالا حق با مرحوم سید و امثال ایشان است یا امام رحمت الله علیه که چنین شرطی را ذکر نکرد، عرض کردیم بعضی ها این شرط را گذاشتن، اما برخی مثل امام مرحوم آقای خویی و برخی دیگر این شرط را نپذیرفتند. خب دلیل بر این شرط چیه؟ چرا یه همچین شرطی لازمه؟ به نظر میرسه مقتضای ادله، ادله نفوذ اقرار، حالا بناء عقلا یا اقرار العقلا علی انفسهم جائز یا عرض به حضور شما برخی ادله دیگر که در قاعده اقرار ذکر شده، حالا اینها مطلقند، هم ادله لفظیه و هم ادله غیر لفظیه. اطلاق ادله لفظیه که معلوم، واقعا ما برای پذیرش اقرار همانطوری که گفتیم دلالت بر نفوذ اقرار قبل الانکار میکنه، دلالت بر نفوذ اقرار بعد الانکار هم میکنه. ادله به حسب ظاهر ادله لفظیه از این جهت اطلاق داره. ادله غیر لفظیه هم مثل سیره عقلا. ببینید واقعش اینه سیره عقلا هم بر این استوار است که اگر انکاری صورت بگیره، یک مرافعه بین دو نفر باشه، بعد این شخصی که منکره بیاد از ادعای خودش، ببخشید از انکار خودش برگرده، رجوع کنه و اقرار بکنه، میگن خب الحمدلله این نزاع خاتمه پیدا کرد، این مرافعه و خصومتی که بین این دو بود پایان پذیرفت. دیگه نگاه نمی کنن و نمیگن این چون قبلا انکار کرده این اقرارش مورد قبول نیست. به عبارت دیگر انکار قبلی را مانع نفوذ اقرار نمیدانن. خب اون یه ادعایی توسط مدعی صورت گرفته، این شخص اول انکار کرده حالا تصدیق کرده، خب میگن خدا رو شکر که اینها با هم نزاعشون خاتمه پیدا کرد. این سیره عقلاست. واقعا عقلا بناشون بر اینه که اگر یه منکری آمد و اقرار به اون چیزی کرد که مدعی گفته بود، این رو میپذیرن، دلیلی نداره بهش بگن ازش مطالبه یا عذر بکنن، بگن پس چرا اول انکار کردی؟ بله مسئله اتهام اون اصلا یه شرط خاصی اینجا نیست. اقرار العقلا علی انفسهم جائز، یا اصلا قاعده اقرار به طور کلی، خب از اون جایی که اقرار شخص را نسبت به چیزی که به ضرر اوست میپذیرند، دیگه مسئله اتهام اونجا مطرح نیست. بر فرض یه آدمی متهمم باشه، خب متهم باشه به دروغگویی، خب حالا این اومده اینجا الان چیزی رو ادعا کرده که نتیجهش علیه خود اوست، خب باش دروغگو باش. دقت فرمودید؟ اتهام لطمه ای به نفوذ و اعتبار اقرار در این موارد نمیزنه.
بله، اگر یه چیزی بود که به نفع او بود، حقوقی که به نفع او نتیجه میداد، خب اونجا مسئله اتهام جای تأمل و توجه داشت. اما وقتی در باب اقرار بنا و فرض بر این است که اون چیزهایی را که به ضرر اوست ثابت میکنه، خب بر فرض در موضع اتهام هم باش، این مشکلی ایجاد نمیکنه. و ما گفتیم حالا این حقوقی که اینجا ثابت میشود به واسطه اقرار، بحث قبلا داشتیم که عمدتا به این جهت توجه داره. حالا یه بحثی هست که آیا میشه بین در این موارد فرق گذاشت بین یا تفکیک کرد بین اون دو دسته از حقوق، حقوقی که به نفع است یا به ضرر. خب اون بحث رو ما کردیم، انظار مختلفی مطرح بود و شاید یه راه جمعش هم همون غلبه است. ببینیم با این اقرار اون چه که غلبه دارد حقوق بر ضرر اوست یا به نفع او، ملاک رو اون قرار بدیم. به هر حال الحق فی ما نحن فیه ما ذکره الماتن رحمه الله، که سماع و نفوذ اقرار منوط به اظهار عذر و یا اون شرط دیگر نیست. کما ذهب الیه بعض آخر. این هم از این. یه مطلبی فقط اینجا مونده که البته در متن تحریر به اون اشاره‌ای نشده، لکن مرحوم سید در عروه اون را ذکر کرده در ادامه همون مطلبی که در الثانیه گفتن، همین بحث رجوع منکر از انکارش به اقرار. عبارت سید این است: و کز المدعی اذا رجع عن دعواه و کذب نفسه. خب ما اینجا تا حالا بحثمون درباره رجوع منکر از انکارش به اقرار بود. یک فرض هم این است که مدعی رجع عن ادعائه، مدعی اون مرد مثلا ادعای زوجیت کرده، زن انکار کرده، حالا مرد از ادعاش برگشته میگه نه، اون چی که من گفتم دروغ بود. و کذا المدعی اذا رجع عن دعواه و کذب نفسه. کذا یعنی چی؟ یعنی الاغوا از سماع، اینم شنیده میشه. مدعی از دعوای خودش برگرده، بگه من بی خود گفتم، از ادعای خودش برگرده. خب عرض کردیم این تو مسئله 20 نیامده. خب حالا این آیا مسموعه؟ آیا مقبوله؟ این در واقع میشه انکار بعد الاقرار؟ اگه این باشه که ما اون روز گفتیم انکار بعد الاقرار مسموع نیست، آیا این داخل در حوزه انکار بعد الاقراره یا نه این رجوع از دعوا غیر از انکار بعد الاقراره، یه ادعایی کرده، ما گفتیم این حکم اقرار رو داره، حالا از ادعاش برگرده میگه نه من بی خود گفتم. این چطور اینجا مسموع است؟ این مسئله رجوع او از اقرار. بعد یه مطلب دیگه ای رو باز مرحوم سید فرموده که نعم یشکل السماء منه اذا کان ذلک بعد اقامت البینه منه على دعواه الا اذا کذبت البینتو ایزن نفسها. اینم در همون عروه جلد پنج، این عروه های محشا جلد پنج صفحه 612 آمده. ببینید در مورد مدعی یه حالت دیگر هم تصویر میشه و اون هم رجوع از دعوا بعد از اقامه بینه است. یه وقت مدعی قبل از اقامه بینه رجوع میکنه، مدعی ادعای زوجیت کرده، زن منکره، این قبل از این که بینه بیاورد تا ثابت بشود از ادعای خودش برمیگه. خب این با توجه به اون سؤالی که کردم مشکلی نداره. بله مدعی اگر قبل از اقامه بینه از ادعاش برگرده این مسموعه. اونی که گفتن اقرار، اونی که گفتن انکار بعد الاقرار مسموع نیست، مال اونجاییه که بینه آورده باشه. لذا اینجا برخی به مرحوم سید اشکال کردن که چرا شما میگید یشکل السماء، باید بگید قطعا لا اشکاله فی عدم السماء منه. اینجا باید بگید که اصلا این حرف شنیده نمیشه، نافذ نیست، بعد از آن که اقامه بینه شده باشد دیگه انکار مسموع نیست. پس اون چه که ما اون جلسه هم گفتیم که لا خلاف در عدم قبول انکار بعد الاقرار مربوط به جایی است که مدعی بینه اقامه کرده باشه، اما جایی که اقامه نکرده هنوز، اینجا که انه از ادعاش برگشته نزاع هم خاتمه پیدا میکنه. خب یه استثنایی داره مرحوم سید در ادامه. ببینید فرمود و کذ المدعی اذا رجع عن دعوا و کذب نفسه. خب این معلوم شد رجوع از ادعا قبل از اقامه بیان است. میگن بله نعم یشکل از سماع منه اذا کان ذالک بعد اقامت البینه منه على دعوا. این سماع اقرار، سماع این رجوع از مدعی اگر بعد از اقامه بینه باشد این یشکه، الا اذا کذبت البینتو ایزن نفسها. یه فرضم اینجا اینه، ببینید مدعی ادعای زوجیت کرده، دیگری اون رو انکار کرده، مثلا زن انکار زوجیت کرده، مرد بیانه هم اقامه کرده، اما اون بیانه مثلا اون دو شاهد عادل، اونها اومدن گفتن ما دروغ گفتیم، اونجا دیگه بیانه باطل شده، اینجا دیگه این انکار بعد الاقرار پذیرفته می شود. چرا؟ چون ثبوت اون ادعا و اقرار به استناد بیانه بوده و این بیانه باطل شده. اصلا اینجا دیگه کاری به ادعای مدعی و انکار او یا اقرار او نداره، اصلا کاری به این نداره. مدعی اول ادعا کرده، الان هم هیچی نمیگه فرزن، اما ثبوت این زوجیت و ترتب احکام و آثارش به واسطه این بوده که بیانه اقامه کرده. حالا بیانه خدشه پیدا کرده، خود بیانه اومده خودش رو تکذیب میکنه، میگه من پول گرفتم اومدم مثلا شهادت دادم. خب معلومه اینجا دیگه اون اقرار مردوده و این انکارش پذیرفته میشه. پس الا اذا کذبت البینت و ایزن نفسها، یعنی در این صورتی که بینه خودش را تکذیب بکند، اینجا یسمه، اینجا این انکار، این رجوع چیه؟ پذیرفته می شود. اینم یه مطلبی که خب مرحوم سید اینجا فرمودند. وجهشم عرض به حضور شما روشنه، در واقع هم در جایی که اقرار او عرض به حضور شما مواجه با انکارش میشه، هم در این فرض اخیر. بالاخره ادله مخصوصا سیره عقلا چنین اقتضایی داره. عقلا در یه فرضی این اقرار را یا این انکار را میپذیرن، در یه جایی نمیپذیرن. اگه بیانه خودش بیاد خودش رو تکذیب کنه، خب معلومه عقلا اینو میپذیرن، اگر نکنه خب نه، این انکار پذیرفته نمیشه. اما مسئله 21، خب ما تا اینجا مطالبی که مربوط به مسئله 20 بود رو بیان کردیم. مسئله 21 در تحریر یه مسئله است که نسبتاً طولانیه، معادل اون در عروه، اون مطلبی که ایشون در عنوان الرابعه ذکر کرده که با این حاشیه‌های با این عروه‌های محشای پنج جلدی میشه صفحه 615. گفتیم ایشون یه سری مسائل متفرقه‌ای رو مطرح کردن، الاولا، الثانیه، الثالثه، الرابعه. خب تقریبا این مسئله 19 و 20 مربوط به همون الاولا و ثانیه بود. مسئله 21 همونی است که مرحوم سید در عروه تحت عنوان الرابعه اون رو آورده. حالا اینکه این مسئله چیه و چه فروعی در ضمن اون بیان شده، اینا دیگه حالا فردا انشاءالله دیگه شروع میکنیم. الحمدلله رب العالمین. امروز هم روز اول بعضی از این حضرات نیستند.